آبخنک چطور؟
داره دفتر رو بررسی میکنه.
قبل از تسویلی کار در روز جمعه کل درصد وام های بدهکار در طی روز زیر 5% بوده؟
برنارد میاد جلو که بشنوه. مت هم میبینه.
بله.
دقیقاً چند درصد؟
برنارد از پشت سر بازرس اشاره میکنه 3.
3 درصد.
بازرس متوجه میشه که مت به پشت سرش نگاه کرده. میچرخه سمت در. برنارد خودش رو مشغول کار میکنه. بازرس پا میشه، درو میبنده و دوباره میاد میشینه.
ما داریم درباره اطلاعات محرمانه حرف بزن.
مطمئنم اون چیزی سردر نمیاره.
ولی یکی دیگه سردر میاره.
مت دیگه حرفی نداره. بازرس دفتر رو میچرخونه سمت مت.
درباره این تراکنش برام بگو.
اون مجموعه وامایی که دادیم تا ضریب وام به سرمایه‌مون افزایش بدیم.
برنارد از کنار جوک نشسته و روزنامه میخونه رد میشه.
تو درد سر افتاده.
ادامه بازرسی.
توضیح خودم میتونم بخونم. میخوام درباره این خرچهای مرتبط بدونم. به شرکت ملی ولی 189,186 دلار پرداخت کردیم. هیچ توضیحی براش نوشته نشده.
خب اون سهم واسطه است.
کمک ها رفتن.
برای یه مجموعه وام 971,000 دلاری که توی خزانه هیوستن خوابیده به واسطه 189,000 دلار دستمزد دادیم. دستمزد خیلی زیادیه.
نه فقط 19.5% که شامل پیش پرداخت برای مشارکت های آینده میشه.
قرارداد عجیبیه. آقای گراتو موریس،
این مسئله شما رو نگران کرده؟ مگه نایمدین اینجا که مطمئن بشین بانک من اوضاعش رو براه؟
باشه بریم سراغ اصل وام ها. شما مبلغ 971,213 دلار رو برای این وام ها پرداخت کردین. ارزششون رو اینطوری توی اسنادتون ثبت کردین.
بله درسته.
نشونم بده از چه روشی ارزش اینا رو تعیین کردی.
یه متخصص برای این کار دارم.
صداش کنید بیاد.
اوه گیر افتاد.
اون امروز نیومده.
بازرس چپ چپ به مت نگاه میکنه. مت هم به بیرون اما هیچ کس نیست.
اما میتونم پرونده رو چک کنم.
خوبه.
بازرس دفتر رو میچرخونه سمت خودش. مت از دفتر خارج میشه. توی راه رو با یونیس مواجه میشه که با لباس خدمتکارا جلوی دستشویی ایستاده. مت وارد میشه. جو و برنارد اونجا هستن. میاد جلوی برنارد.
اون میخواد روش دقیقی که باهاش ارزش وام رو تعیین کردیم بدونه.
باشه گوش بده.
دفترچه در میاره.
این یه معادله استاندارد تعیین ارزشه. این برنامه یه پرداخت اقساط ماهانه وام یه نفره. حالا اینو با درصد ریسک عدم پرداخت تطابق بده. استانداردش توی تگزاس میشه 5%. از این روش استفاده کردم.
این سفر رو بده بهم.
تو نمیتونی با اون کاغذ که دستخط برنارد بری تو اتاق. باید حفظش.
نه نمیتونم.
معلومه که میتونی. حافظت فوق العاده.
نه الان زیادی استرس دارم.
اگه توی امتحان رد بشی اون تمام وام‌ها رو ثبت میکنه و این باعث بسته شدن بانک میشه.
بانک تو. این بانک توه مت. حالا خودتو جمع جور کن و برو بیرون نجاتش بده.
باشه بذار یه بار دیگه ببینم.
مت با اعتماد به نفس کامل راه رو طی میکنه و به دفتر میرسه که بازرس همچنان نشسته و حالا با لبخند پرونده‌ای رو بررسی میکنه. مت میاد پشت میز میشینه.
خیلی خوب. من دستورالعمل رو برداشتم.
فعلا نیاز نیست. در نبودت مشکلات وام‌های شخصی رو پیدا کردم.
اون واما رو با احتیاط ارزش گذاری کرده.
توی دستشویی جو سیگار میکشه و برنارد نگران دست به سینه ایستاده.
ما کار اشتباهی انجام ندادی.
اگه بخوان جلوی کارمون رو بگیرن کلی راه دارن انجام بدن. 5% نرخ عدم پرداخت. اصلا اگه خشکسالی بشه چی؟ لازمه که شما سیاپوستا با ما اونا رو ارزش گذاری کنین با در نظر گرفتن اینکه تو هر نسلی خشکسالی رخ میده. 5% عدم پرداخت شامل همه میشه.
بازرس پرونده رو میندازه جلوی مت.
این وام باید لغو بشه. سریان این یکی و این یکی.
چرا؟ چرا مشکلشون چیه؟
اون وام 21,000 دلاره و حساب سرمایه شما 200,000 دلاره.
خب
بازرس منتظر جوابه.
متوجه نیستی چرا این قضیه مشکل داره؟ بانک مرکزی مقرر کرده که هیچ بانکی حق نداره حتی یه وام بیشتر از 10% سرمایه بانک بده که در مورد شما میشه 20,000 دلار.
درسته. باشه ولی این فقط 4,000 دلاره.
این برای 25 ساله. دقیقاً مثل این یکی. توی بانکای به این کوچیکی واما به بازه‌های 20 ساله محدود شده. و این وام ظاهراً قانونیه اما 3 ماه تخلف عدم پرداخت داره. نمیخواد واگذارش کنی. دست بندیش کن. ارزشش رو توی اسناد تا 40% بیار پایین تا بیشتر میزان ریسک عدم پرداخت محاسبه بشه.
مت گیج شده. پرونده ها رو جمع میکنه.
صبر کنید الان برمی‌گردم.
و دوباره پا میشه و میره سمت دستشویی پیش جو و برنارد.
اینا دیگه چطوری وارد مجموعه شدن؟
من نمیدونم.
غیر قابل قبوله.
من حواسم به همه ی وامای شخصی بود مت. هیچ کدوم بالای 20,000 دلار و 20 سال نبود. موقع تایید اونا رو چک کردی؟
برنارد پرونده ها رو دیده.
اون وامای لعنتی ها چک کردی؟
آره همشون رو چک کردم. نه خیلی دقیق اما برگه‌ای روی خوندم.
باور نکردنیه.
اونا که نمیتونن دروغ بنویسن.
مت هیچ محدودیت اینجا نوشته نشده.
چی؟
روی برگه روی هیچ چیز درباره محدودیت وام شخص نوشته نشده. مبالغ به دلار، مدت زمان، همش میانگینه.
مت سر به زیر میندازه.
اونا دروغ ننوشتن، فقط توی محاسبه میانگینا مخفیشون کردن.
چطور وکیلمون حواسش به این چیزا نبوده؟
نتونستم از او کیف استفاده کنم.
چی؟
برنارد سری لیستو بررسی کرد و کیفم نتونست بیاد. منم یه نفر دیگه رو استخدام کردم.
از کجا پیداش کردی؟
از اطرافیان پرسیدم.
چی گفتی؟ میگه از اطرافیان پرسیدم. گفتیم
که برای مدیریت بانکی که مال خودت باشه هنوز آماده نیستی. بهت گفتیم. اینم از نتیجهش.
دقیقاً از کی برای پیدا کردن این وکیل سوال پرسیدی؟ بگو مات.
از فلورانس.
فلورانس؟ تو از فلورانس پرسیدی؟
اون اعداد لعنتی رو تغییر داده.
چرا باید این کارو بکنه؟
تو داخل بانک مارلین رو بیاره و بدترین قسمتش اونجاست که من باید تو این لباس مسخره از این خبردار بشم که تو کمکش کردی این کارو بکنه.
نه این کار غیر قانونیه. اون با این کار چی گیرش میاد؟
برتری در برابر ما توی مینلند.
یا شاید فقط میخواد شاهد شکست ما باشه.
مت تازه فهمیده که چی کار کرده. شب شده. برنارد در کنار یونیس روی مبل توی بهار خواب نشستن.
باید ظرف یه هفته 27 وام مشکل دارو پس بدیم و ارزش سهاممونو بیاریم پایین. 300,000 دلار ضرر میکنیم مگر اینکه مت استاینر بتونه مارلین رو تبدیل به موفق ترین بانک تاریخ تگزاس بکنه.
یا میتونی بذاری بسته بشه. مت تو رو به این روز انداخته نه خودت.
نه تقصیر خودمه، چون خیال کردم اونقدر باهوشم که میتونم بیام اینجا و همه این کارا رو انجام بدم. جو به هشدار داد، تو هم همینطور. بابام وقتی 13 سالم بود همه اینا رو بهم گفت.
اگه اونقدر آسون بود یه نفر دیگه حتما خیلی وقت پیش انجامش داده بود.
جلسه سه نفره شرکا در خونه مت.
شما میخواییم بکشین کنار؟
تنها کار عقلانی همینه.
نه میتونیم شکایت کنیم.
تو یه سند رو امضا کردی که توش گفتی دقیقاً چی رو داری میخوای.
وکیل دروغ گفت، میتونیم ازش شکایت کنیم.
شاید تو بتونیم اما ما نمیتونیم. من و برنارد نمیتونیم تو این پرونده تو تگزاس پیروز بشیم. در هر صورت مارلین از دست رفته.
مارلین رو از دست نمیدم، یه کاری میکنم.
ببین من متاسفم مات، میدونم مثل بچت عزیز بود اما الان باید روی مینلند تمرکز کنی.
خب چطور؟
حواست به فلورانس باشه.
با مطمئن شو افراد سفید پوستی که وارد بانک میشن یه مرد سفید پوست تو دفتر مدیریت ببینن تا سپرده‌هاشون رو نکشن بیرون.
شرکای سیاه پوست عصبانی میرن و مت میمونه و مشکلاتی که به وجود آورده. منزل پدر برنارد. جو اونجا نشسته. پدر میاد سراغ تلفن.
منزل گرت. بله همینجاست. چند لحظه صبر کن. جو با تو کار دارم.
جو سیگار به لب گوشی رو میگیره.
بله جو هستم.
دانه
اینو از من نشنیده بگیر اما توی دفتر نظارت یه رفیقی دارم که یه جورایی هوامو داره. دیروز با هم تماس گرفته بود و گفت مت اسنایدر تمام وامایی که باید واگذار میشد تونسته از اسناد مالیم بیرون بیاره.
دیگه مهم نیست من. ما تصمیم گرفتیم که دیگه پولمون اونجا خرج
با ارزش اسمی و بدون افت که یعنی بانک مالیم با توانایی کامل پرداخت دوباره فعال شده.
آخه کی برای اون وامای به درد نخور پول میده؟
بانک مینلند تو ویلیس تگزاس.
چی گفتی؟ ای عوضی کسافت.
خودروی کرم رنگ با صف قهوه‌ای جلوی بانک مینلند توقف میکنه. جو راننده است، برنارد هم هست. هر دو سری پیاده میشن و وارد بانک میشن. فلورانس اونا رو دیده، مرموزانه لبخند میزنه. مردان سیاه‌پوست از مقابل کارمندان سفیدپوست رد میشن و یه راست میرن توی دفتر پیش مت.
داری چه غلطی میکنی؟
تو با ارزش اسمی مینلند وامای مارلینه که به خاطرش پادگیره رو پرداخت کردی؟
خب این موقتیه.
کلاهبرداریه.
اگه متفاوت بهش نگاه کنی.
اگه این کارو ادامه بدی هر دو تا بانکو دود میکنی میره هوا مت. اسناد بیار.
صبر نکنیم.
اسناد لعنتی رو بیار.
خودروی سیاه رنگ مقابل بانک میسته. یکی دیگه هم از راه میرسه و یکی دیگه. از هر خودرو دو مرد با کت و شلوار مشکی پیاده میشن و همگی وارد بانک میشن. مت توی دفتر اسناد رو میاره.
تمام کاری که کردم جابجایی.
مات اسنایدر، مدیریت بانک میلند.
بله.
من نورماندان هستم، قائم مقام ناظر خزانه از منطقه جنوب. اداره خزانه داری مجوز بانکداری میلند رو ابطال کرده.
بانک شما به شرکت بیمه گذاری فدرال تحویل داده میشه.
ایشون آقای ایموس هستن از بیمه فدرال.
آقای استاینر، شما اخراجی. دفاتر رو همونجا بذارید. من تا بیرون همراهیتون میکنم. بفرمایید.
جو و برنارد به همدیگه نگاه میکنن. مت متحیر. همه از دفتر میان بیرون.
خانم ها، آقایان، اداره خزانه داری آمریکا تا اطلاع ثانوی این بانک رو تعطیل کرده. تمام سپرده های بیشتر از $10,000 توسط دولت فدرال بیمه خواهند شد. بعد از بررسی مدارک توسط شرکت بیمه، مبلغ سپرده به شما بازگردونده میشه. در حال حاضر ساختمون برای عموم بسته خواهد شد و ازتون میخوایم که خارج بشه.
مشتری ها و کارمندان میرن بیرون. فلورانس هم باید بره. سه تا شریک با هم میان بیرون.
من واقعا متاسفم. فکر کردم که میتونم جفتان کنم.
اکل چشان دور شد.
برنارد گرت و جوزف موریس؟
بله.
FBI. شما بازداشتی.
به چه جرمی؟
برگردین رو به دیگاه.
نه نه، برای چی بازداشتیم؟ چه کار غیر قانونی کردیم؟
قاضی بهت میگه.
لعنت به اون قاضی، بگو چی کار کردیم؟ آها، فهمیدم برای چی. یه سیاپوس پول در میاره و مشکلی نداره تا زمانی که پولشو برای خودش نگه میداره، اما اگه دست کسی رو بگیره اون وقت جرم کرده.
چی هست آقای گرس؟ تنها سوالی که باید از خودتون بپرسین اینه که میخواین برای مقاومت علیه ما آسیب ببینین؟
غفلم کن.
ولش کن. بیام کن.
من دستم.
ارنارد
دستای برنارد رو از پشت میگیرن و میچسبوننش به دیوار و دستگیرش میکنن و مت فقط شاهده. مدتی بعد دفتر جو و برنارد. وکیل سفید پوست پشت میز نشسته، جو سیگار به لب کنارش و برنارد عصبی قدم میزنه.
اتهامات ایالتی بانکداری همه از بین رفتند، هرچند اتهامات وارده از دولت فدرال هنوز پابرجاست. حالا حس من میگه داریم وارد یه ماجرای سیاسی میشیم. پس اگه ورقامونو درست بازی کنیم موفق میشیم اون اتهاماتو پاک کنیم.
چه جور جریان سیاسی؟
سناتور جان مک‌کللن از آرکانزاس داره یه سری جلسات درباره یه بانک هایی که توسط دولت پشتیبانی شدن برگزار میکنه. هدفشون هم اینه که گند بزنن به اون به اصطلاح نظارت دقیق که اداره خزانه داری فراهم کرده تا بتونن صلاحیت کمیتهشو گسترش بده.
در نتیجه بتونن کمپین های تبلیغاتی و کمک های مالیشو از سمت صنعت بانکداری تضمین بکنن. درسته.
خب این چه ربطی به من داره؟
نسخه سانسور شده رو میخوای یا نشده رو؟
سانسور نشده.
ما باید قوانین رو تغییر بدیم. سیاپوستایی مثل اینا میتونن صاحب بانک بشن و به بقیه سیاپوستا وام بدن و این خوب نیست.
این درسته،
ولی نیمه پار لیوان اینه برنارد، چون تجارت ما با موفقیت مک‌کللن مصادف بود، کل کشور دارن درباره این حرف میزنن که چطور دو تا سیاتونستن دو تا بانک پر از پولای سفید پوستای تگزاسو بخرن و اون پولا رو وام بدن به بقیه.
فکر میکردم مک‌کللن یکی از اولین افرادی باشه که جلوی جنبش مک‌کارتیس وایس.
بله بود.
او پس با یاد آدم خوبی باشه، درسته؟
میدونی برنارد، من توانایی دیدن روح افرادو ندارم، اما بذار اینو بهت بگم. اون میخواد با این جلسات به یه جایی برسه و اگه میخوای بهش کمک کنی که به هدفش برسه، فکر میکنم نباید با هر حکمی که برات زدن مخالفت کنی.
از مت این وسط چه میشه؟
آفرین، حالا شد یه سوال خوب.
مت در حضور مک‌کللن در دفتر کار قاضی روی مبل نشسته و قاضی پرونده راه میره.
وکیلم نمیخواد که من اینجا باشم.
از وکیلت خیر و صلاح تو رو نمیخواد مهد. ما میتونیم یه توافقی بکنیم که بتونه زندگی تو نجات بده.
این که میگی معنیش چی میشه؟ قراره که پولمو بهم پس بدی؟ خونمو؟
سخته، اما میتونم بهت مسئولیت قضایی بدم و شاید اون موقع مجبور نباشی به خاطر دروغی که درباره مالکیت واقعی بانک های مینلند و مارلین در جای مختلف گفتی مجازات بشی.
میاد پشت سر مهد.
کلاهبرداری در پرداخت واما تو این بانک ها، جا به جایی غیرقانونی واما بین این دو بانک، داستان ساده‌ایه که بخوای تعریف کنی.
خم میشه و میاد نزدیک گوش مت.
چطور این دو مرد تو رو اخبار کردن؟ از تو به عنوان رئیس بانک برای فریب مردم استفاده کردن تا پول به جیب بزنن، در حالی که فقط دو تا سیاه‌پوست بودن که داشتن همه چی رو کنترل میکردن.
کنار مت میسته.
ولی اونا منو مجبور به انجام کاری نکردن. اونا در پیروی از قانون محتاط بودن. هیچ مدرکی پیدا نکردم.
تو مدرکی پیدا نمی‌کنی. تو جرایم بانکی همیشه یه انگیزه شخصی هست. حالا؟ این دوسیه‌تون هستن دو نفری؟
سر میزی میره.
189,000 دلار در بیارن، اونم از خرید 971,000 دلار وثیقه که در واقع 663,000 دلار ارزش داشتن. این سوء استفاده از منابع مالی بانکه که مدارکش دستمه. سوء استفاده از منابع بانک جرمه.
قضیه پیچیده تر از این حرف هست.
اینطور نیست آقای استاینر، مگر اینکه به من بگی اونا مجبورت نکردن این وثیقه های مزخرف رو بخرین تا بتونن کارمز 10,000 دلار یه بانکو بالا بکشن. شایدم اونا بیگناه هم. با شایدم یه نفر دیگه باید بره زندان.
مت کمی ترسیده. برنارد و تونی پسر عموی همسرش نزدیک یکی از ساختمونا کنار خودروی قهوه‌ای تکیه دادن و کارگرهای سیاه پوست رو نگاه میکنن.
ببخشید اگه ازت خواستم استخدامش کنی.
تو که منو مجبور به این کار نکردی. جو 1000 بار به این هشدار داد. فکر کنم فقط میخواست حرفاشو باور کنم.
کارگرا وارد خونه میشن.
امیدوارم هر کی که مالک اینجاست برای نوسازیش هواتو داشته باشه.
داره، چون خودمم.
ها عجب، با هم دست میدن. شب شده. مت ناراحت و در فکر توی خونه روی مبل نشسته. ناگهان فکری به ذهنش میرسه و گوشی تلفن رو برمیداره و دادگاهش رو به یاد میاره که در جایگاه شهود ایستاده بود.
پس حرف شما اینه که همیشه تحت مدیریت برنارد گرت و جمهوریس بودین، این درسته؟
بله درسته.
تا حالا از دستورات گرت یا موری سرپیچی کردی؟ مثلا خرید اولیه یه وثیقه های بانکی مارلین که گرت و موریس به خاطرش خسارت 189,000 دلاری دیدن، یا تراکنش های بانک مینلند، اونم با هزینه های فوق العاده سنگین، یا مشکلات وام های مرلی.
اونا کارفرمای من بودن، خواسته هاشون عملی کرد.
جو و برنارد که توی جمعیت هستن با این حرف مت ناامید میشن. حالا مت نیمه خوشحال نیمه راضی در فکر از پله های دادگاه پایین میاد. برنارد روی مبلی نشسته و انتظار میکشه. دفترچه دستشه، دفترچه که در جوانی فرمون هایی رو توی اون مینوشت. عجب چه به سرعت گذشت. برنارد به اتفاق وکیلشون ملوین به دیدار جان مک‌کلنان اومدن.
تعجب میکنم که خواستار این ملاقات شدی ملوین. به نظرم پیشنهاد من یه جواب ساده میخواست، آره یا نه؟ به خصوص این که استاینر امروز خیلی رک بود.
ببین جان، برنارد از اون آدمایی نیست که بدون بررسی تمام جزئیات کاری بکنه.
به نظر من که بخش بزرگی از مشکلاتش ناشی از اینه که اون دقیقاً همین کارا میکرد.
ازم میخوای قوانین بانکداری رو توی دادگاه این شهادتم بگم؟
حضرت میخوام که حقیقت رو بگی، که همون میشه که گفتی. بله درسته، قوانین بهت اجازه دادن که هویت تو از مردم پنهان کنی و اون کارایی رو بکنی که دو بانک ملی رو به ورشکستگی کشوند و پس اندازه هزاران سپرده‌گذار بیگناه رو به خطر انداخت.
من و تو دیده متفاوتی به حقایق داریم.
پسر من بچه آرکانزاسم، لازم نیست بهم بگی که سیاه ها بعضی اوقات در حقشون ظلم میشه.
بعضی وقتا.
جان جرعه آب مینوشه و به برنارد خیره میشه.
اینجا قرار نیست تغییرش بدیم.
برنارد چپ چپ نگاش میکنه.
حقیقت اینه که هر مانعی که سر راهت گذاشتن، تو بازم سرتو پایین انداختی و کارتو انجام دادی و بعد تبدیل به یکی از پولدارترین سیاه های این کشور شدی.
میاد پشت سر برنارد و دستی بر شونش میذاره.
تو یه زندگی رویایی داشتی.
و بعد فاصله میگیره.
قبل از اینکه تصمیم بگیری نظام اجتماعی تگزاس رو تغییر بدی، برات یه درس شد. الان یه انتخاب داری. مسئولیت قضایی رو قبول کن. برو اونجا با چیزی که استاینر به همون گفت و تایید کن. اینکه تو از ضعف قوانین سوء استفاده کردی تا جیب تو پرپول کنی.
برنارد قبول نداره.
و بذار کنگره اون قوانین رو اصلاح کنه و بعد تو یه مرد آزادی. یا میتونی توافق و رد کنی یا هر چیزی که دلت میخواد و بگی. و اینو بدون، بعد از اینکه اون بخش حرفات درباره نجات پرستی و بدبختی سیاه ها رو زدی، ما اظهارات تو مو به مو مقایسه میکنیم با حرفایی که از استاینر و فلورانس و کلی آدمای سفیدپوست شنیدیم.
خدا رو شکر که قانون اساسی چنین فرقایی قائل نمیشه.
خب در پایان همه اینا دادگاه تعیین میکنه که چه کسی داره حقیقت رو میگه و چه کسی دروغ. و دروغگوها به زندان.
برنار و یونیس جلوی ساختمان دادگاه دست در دست هم قدم میزنن.
واقعا از بیرون خیلی زیباست.
انگار حق با تو بود. برای دوتا سیاه خیلی زود بود که بخوان صاحب دوتا بانک توی تگزاس بشن.
شاید. یا شایدم کار درست تو انجام دادی.
چرا؟
میستن و یونیس عاشقانه برناردو نگاه میکنه.
ببین کارت به کجا رسید.
به ساختمان دادگاه اشاره میکنه.
سفید پوستا میتونن خونه بخران و کسب و کار را بندازن چون بانک بهشون وام میده. اما سیاه پوستا نه. و شاید زمانش رسیده که حقیقت به چشم بیاد تا اوضاع تغییر کنه.
خب اگه حقیقت رو زیادی نشون بدم، مک‌کللن فاتحه مسئولیت غذاییمو میخونه. به نظرت اونجا باید چی کار کنم؟
همه فکر میکردن دیوونم که میخوام باید ازدواج کنم. تو همیشه افکارت با بقیه فرق داشت. به خاطر همینه که عاشقت شدم برنارد. و هر کاریم که تصمیم بگیری امروز انجام بدی عشقم بهت کم نمیشه.
برنارد از حرفای همسرش انرژی میگیره. جو در محبت دادگاه روی نرده ها خم شده و سیگار میکشه. برنارد و ملوین از پله ها پایین میان. برنارد جو رو میبینه.
یه دقیقه فرصت میدید؟
ملوین میپذیره و میره و دو شریک سیاه پوست رو تنها میذاره.
باید باید تصدیق کنم که قرار اول تو تو دادگاه حرف بزنی.
من فقط دستگرمیم تا مغز متفکر خلافکارا بیاد.
خب پس قرار حسابی ناامید شن چون قرار همه شو بندازم گردن تو.
لعنتی، نقشه منم همین بود.
میدونی اولین باری که چشم بهت افتاد فکر کردم از این سیاهای بی‌اعصاب و احمقی که نمیفهمه دست سفیدا روی گلوشه حتی اگه تو آینه نگاه کنه.
خوشحالم که همچین حسی بهت دادم.
ولی مشخص شد که تو یه تحولی لعنتی.
میدونی اولین باری که دیدمت فکر کردم از این دلقکای مجلات مبتذل هستی پسر. تو اتفاقا رو سالها قبل از من میبینی. حتی درباره خودم، حتی درباره خودت. از 5 دقیقه بعدم خبر ده.
عینک سیاه کاوچویش رو در میاره و میذاره روی نرده ها کنار جو و میره سمت دادگاه. و جو عصبی پوکی به سیگارش میزنه. جلسه دادگاه. خبرنگارا تون تون از برنارد عکس میگیرن. برنارد در فکر نشسته و هیچ عکس العملی نشون نمیده. مک‌کللن جلسه رو شروع میکنه. برنارد با صندلی میچرخه سمت قاضی.
آقای برنارد گرت را برای شهادت احضار میکنم.
ملوین در کنار جو و یونیس.
عینکش روی صورتش نیست. دست توه؟
اش نیازی نداره.
الان باید اظهارنامه‌شو بخونه.
اون هیچ وقت به عینک نیازی نداشته.
عجب.
آقای گرت، فکر میکنم با شرایط آشنا هستی.
برنارد در سکوت فقط نگاه میکنه.
اظهاراتتون رو میشنوم.
جناب رئیس، دولت ما ادعا میکنه که تمام انسانها یکسان آفریده شدن و باید برای ساخت جامعه‌ای تلاش کنن که در اون شهروندان از لحاظ حمایت قانونی یکسان باشن. هدف شرافتمندانه، ولی همه میدونیم که یه دروغه. این جلسه قرار بود درباره کشف و اصلاح کارهای بانکی خلاف باشه، اما من فکر میکنم در حقیقت درباره اینه که چطور در این کره خاکی دو مرد سیاه پوست تونستن در تگزاس صاحب بانک بشن.
آقای گرت، فکر میکنم باید با ملاحظه پیش بریم.
به قاضی هم بر میخوره.
میتونم درباره اون کلی صحبت کنم یا اینکه براتون خلاصه بگم.
از کیف بغلش پیرهن خاکستریشو در میاره.
لباس کارگری.
آقای گرت، شما اجازه صحبت کردن نداری.
حرفم تمام نشده. اگه نتونی وام بگیری نمیتونی صاحب خونه بشی، نمیتونی شغلی رو شروع کنی.
به شما هشدار دادم.
یعنی نمیتونی سرمایه جمع کنی.
آقای گرت،
یعنی شما از رویای آمریکایی محروم
شدی. شاهدو بیرون کنی.
چرا اونقدر براتون مهمه که مردم یک نژادو از رویای آمریکایی محروم کنید؟
و عکاس ها تون تون از متهم عکس میگیرن و دادگاه تمام.
برنارد گریت و جو موریس وقتی که دولت فدرال به دنبال جلسات مک‌کللن دارایی های آنها را ضبط کرد، ثروت خود را برباد رفته دیدند. در سال 1965 دادگاهی در تگزاس که تمامی اعضای آن سفید پوست بودند، آنها را به سوء استفاده از منابع مالی بانک متهم و به 3 سال حبس در زندان فدرال محکوم کرد. از 177 ساختمانی که گریت و موریس مالک آنها بودند، یونیس فقط موفق به حفظ یکی از آنها شد، چون سند آن به نام خودش بود. رابرت فلورانس جونیور در مزایده‌ای با هماهنگی شرکت بیمه فدرال با پولی که برنارد و جو برای خرید بانک به پدرش داده بودند، بانک را خرید.
3 سال بعد برنارد از زندان آزاد میشه. حالا ریشه روی چونش و مدل دار اصلاح کرده، ساک به دست می ایسته و لبخند می زنه، چون همسرش یونیس و دوست و شریکش جو موریس با خودروی آبی جو به استقبالش اومدن و جو همچنان سیگار می کشه. برنارد می رسه به اونها.
می بینم که تو رو زودتر از من آزاد کرده.
لحظه شماری می کردن از شرم خلاص شد.
شما دو تا داریم به چی میخندیم؟
نه همشو توقیف نکردم.
از اون دو تا ملکی که کنار هم توی باهاما خریدیم خبر نداشتم.
چی؟ برنارد چطور این کارو کردی؟
مات شب قبل اینکه شهادت بده باهام تماس گرفت. واقعا داغون بود.
همون تماسی که اون شب عصبی بود و گرفت.
الو؟
مات هستم. میتونیم صحبت کنیم؟
اون بهم گفت اگه چیزی که اونا ازش میخوان نگه، براش حکم 17 سال حبس رو صادر میکنن. بهش گفتم کاریو که باید انجام بده، اما از اونجایی که دولت هنوز همه که پولو نگرفته بود، ازش خواستم یه لطفی بهم بکنه.
و هر سه سوار خودرو میشن و حرکت میکنن. از کنار درختان نخل کنار دریا رد میشن و میرن. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فیلم این هفته با نام بانکدار. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از رامین آریاشکوه، صدا بردار بسیار خوبه این برنامه، تهیه کننده جناب آقای فرشاد آذرنیا، و بنده هم که در خدمت شما بودم به عنوان نویسنده و راوی، بهرام سروری نژاد. تا رادیو فیلم دیگر، خدا نگهدار.
ما شک نداریم، ان وعد الله حق، ان وعد الله حق، وعده الهی حق، وعده الهی حق، ولا استخفنك الذين لا يوقنون، ولا استخفنك الذين لا يوقنون، اینایی که یقین به وعده الهی ندارن با منفی بافی های خودشون شما رو باید متزلزل نکنن، سست نکنن، شما رو باید متزلزل نکنن و انشاءالله پیروزی نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.
همزمان با چلی خونین قضی مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و کشتار کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی و در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما هستیم و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین